بسم الله الرحمن الرحیم. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقام و در قوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح غزل 22 از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز، نکاتی را در باب بیت اول و بیت دوم خدمتتان عرض کردیم و به ویژه در باب بیت دوم به نحوی نفی دو جهان را از سوی عارف و سالک در پیوستن به اصل و همچنین رسیدن به قرب مورد توجه و تأمل قرار دادیم. به زبان ساده عرض کردیم هنگامی که حافظ میگوید یا عارف میگوید سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، یعنی نفی دو جهان، یعنی رد کردن دو جهان از برای پیوستن به او. به یک عبارت در جان و دل و روح سالک و عارف حتی آخرت که مقامی عظیم دارد به عنوان حاجب و مانع عمل نمی کند. عارف حتی این خیر عظیم را پشت سر می گذارد تا به خالق آخرت برسد، نه به مخلوق آن خالق، که خود این اوج ایمان است، خود این اوج عرفان و قرب است. عرفای بزرگ، حکمای بزرگ در باب این معنا نکات بسیاری را بیان کرده. فقط یکی دو جمله کوتاه از غزالی بخوانم که فاضل بزرگوار ما در تفسیر خود بر ابیات آورده است که غزالی در کیمیای سعادت خود میگوید دیگر از درجات تحقق تصوف، یعنی از درجات تحقق تصوف یکی هم این که این جهان و آن جهان از پیش وی برخواسته باشد. سرم به دنیا این جهان و عقبا یا عقبی فرو نمی آید، عقبی آن جهان. و معنی این آن است که از عالم حس و خیال برگذشته باشد، که هرچه اندر حس و خیال آید بهایم را نیز اندر آن شرکت است، جان پایان و همه نصیب شهوت و شکم و فرج و جسم است و بهشت نیز از عالم حس و خیال بیرون نیست. و بعد خیلی جالبه، غزالی یک روایت مشهور رو می آوره و اکثر اهل جنه البول، اکثر اهل جنت از بله ها هستند، یعنی کسانی که خب البته به نشاط رسیدن، به سرور رسیدن، ولی به قرب نرسیدن. و بلاخت یعنی که انسان به ندیمه معشوق خود راضی شد و خود معشوق را در قلم رو به عرفان این فعر را بلاحت می دارد. و این روایت مشهور یا مسئله مشهور هم اگر در میان مسلمین و بلیه در میان عرفا رایج بوده دقیقا به خاطر این مسئله بوده که اینان قرب حق را رها کرده و قنودن و سکونت در بهشت را برگزیده. تکرار میکنم، به ندیمه معشوقه خود راضی شد، به قیمت فرا گذاشتن معشوقه خود. جز بلاحت لقبی نمیتوان به این فعل و کردار داد. به همین دلیل غزالی میآورد اکثر اهل جنه البل. عارفان حقیقی از مرز این بلافت میگذرند و خود را نجات میدهند. چگونه؟ نه تنها این جهان را ستلاقه میکنند، دنیا را ستلاقه میکنند، بل حتی از آخرت نیز میگذرند، زیرا مقصدشان خود محبوب است، خود معشوق است، نه مظاهران، نه جلوهایران. هرچند این مظاهر و جلوات متعالی و بلند بالا باشد. همچنین می آورد غزالی، کمال این است که در دل وی، یعنی زاهد و سالک و عارف، نه بیم دوزخ بود و نه امید بهشت، بلکه خود دوستی حق تعالی دوستی دنیا و آخرت را از دل وی برگرفته بود. سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید. تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست و از هر چه جزوی است نم دارد که بدان انتقاد کند. غزالی بنابرای تلاش خود در نفی فلسفه گرایشی به حکمت عرفانی دارد که خود بس مهم است و همچنین در صدور آثار مهم او مؤثر بوده است و همچنین مؤثر در بیان برخی لطایف و ظرایف، من جمله لطایف و ظرایفی که در شرح بیت دوم غزل 22 از او خواندم، معانی بسیار بلندی که در احیا می‌آورد، در همین کیمیای سعادت می آورد، در مشکات الانوار می آورد و دیگر آثاری که از او به یادگار مانده است. برخی از حکما، عرفا و شعرای بزرگ دیگر نفی دو دنیا را یا دنیا و آخرت را چنین مورد تأکید قرار داده. هر دو عالم چیست رو نعلین بیرون کن ز پای، تا رسی آنجا که آنجا نام و نور و نار نیست. یا باز خود ایشان می فرماید دنیا و آخرت دو سرای است و عاشقان، قفل نفور بر در هر دو سرا زنن. در همین قلم رو بیا در همین معنا سعدی علیه الرحمه میگوید دو عالم چیست تا در چشم ایشان قیمتی دارد، دو ای هرگز نباشد در دل یک تای درویشان. یا دریق آیدت هر دو عالم خریدن، اگر قدر نقدی که داری بدانی. به هر حال در این ساحت در قلم رو به عرفان و اشعار حکیمان معانی نقض بسیار است. به هر حال شرح بیت دوم به سادگی چنین است که عارف شیفته دنیا و آخرت نمی شود و تمامی اینها را در مقام رسیدن به قرب فرو می گذارد. نکته دیگر در باب بیت دوم تبارک الله است که در مصرع دوم آورده است. تبارک الله یک اصطلاح قرآنی است و در جاهای مختلف قرآن بیان شده است. مثلا اصطلاح مشهور فتبارک الله احسن الخالقین، پس مبارک باد خداوندی که زیباترین خالقان است. تحت عنوان تبارک الله به همین صورت نفت تبارک الله باز در قرآن آیات دیگری داریم. به عنوان مثال آیه 54 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات امری علی له الخلق و الامر. نکته پایانی بسیار لطیف است که بدانی تمامی خلق و تمامیت امر از آن اوست. علی له الخلق و الامر، صرفا از برای اوست خلق و امر. تبارک الله رب العالمین، پس پر برکت است، زوال ناپذیر است پروردگار جهانیان. تکرار میکنم، این اصطلاح نه فقط در سوره اعراف، در آیات دیگر نیز مورد توجه و تکرار بوده است. مثلا در سوره مؤمن یا کافر هم آیه 64 دقیقا به همین معناست. پس بزرگ و بلند مرتبه و مبارک است آن خدایی که این فتنه ها را، فتنه ها همچون نکته‌ای که پیش از این گفتم، اشارت به این حالات قبض و بستی است که در سر سالک وجود داره، در جان عارف وجود داره. اینجا این فتنه درست است که جان و دل عارف را به فقان و قوقا و آشوب می اندازد، چون فتنه نسبتی با فقان و قوقا دارد، اما جهت و روی کرده آن کاملا مثبت است. تا هست این فقان ها باشد، این فتنه ها باشد، فتنه هایی که می رهاند، فتنه هایی که به صورت فتنه است اما به باطن عامل استخراج است، عامل نجات است. سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر باشد. بیت سفر، در اندرون من خست دل مدانم کیست، که من خموشم و او در فقان و در قلغاست. در بیت دوم آنچه عامل ظهور این فقانها و قلغاست سر است. در بیت سوم دل، و دل و سر و نفس و جان و روح و عقل و قلب عارف یکیست. این نکته لطیفیست که غزالی در احیا بدان اشاره میکنه که همه اسامی مختلف بر یک حقیقت واحد است. در بیت دوم فقانها و قوقاها در عرصه سر واقع میشود، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در بیت سوم در دل، در اندرون من خسته دل ندانم کیست. این اندرون من به ویژه در نسبت معنوی با خسته دل در اندرون دل من، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و در فقان و در قوغاست. بس این نکته اول که بیت دوم سر در حقیقت بستر این قوغاست، در بیت سوم دل و اندرون. از دیدگاه مفسران و مشرحان بیت سوم اشاره به آن حالات معظمی دارد که به صورت دائم مملکت جان عارف را درد دارد و تمامیت سرزمین جسم و جان او را مورد خطاب دارد. لیکن نکته لطیف این که آنکه به حقیقت خداوند این فتنه ها را در سر او انداخته باشد اهل ریالی است، اهل اظهار اوریان این فتنه ها و قوانی است. خیلی نکته مهمی است، به ویژه نسبت به معانی که در غزل پیشین به کمال از سخن گفتیم، اون کسانی که خرقه سالوس و کرام. حافظ ما در این غزل نه خرقه پوشیده، نه در هر سر کوی و برزنی سرای عرفان خود سر داده که من خموشم او در فقام در قوغاست. ظاهر من آرام است، ظاهر من بگونه است که هر کس به من بنگرد مرا انسانی عامی میداند، زیرا صامتم، ساکتم، جنب و جوشی ندارم، فریاد قوقا و فقانی ندارم، ظاهری آرام آراستم، ولی قسمتان میدهم به حق ظاهر مرا معیار نقد من و ادراک من قرار ندهید. این ظاهر پرده ایست کشیده شده بر روی یک باطن قوقاگر، یک باطن فتنگر، یک باطن قوقاگر و فتنگری که دائم در خلوتیان ملکوت مرا به خلوت وزن میکنند. مرا ساده نبینید، مرا آمی نبینید، گرچه امن دارم در این ساده نمایندم، در این آمی نمایندم. صوفی هم آنگاه که پشمینه می پوشد می خواهد خود را خبیر جلد اگر اسیر این خرقه نشد. البته ساده پوشی رسم سنت انبیا است، رسم سنت اولیا است. من در مقام ظاهر ساده هم، ساکتم، ثابتم، خموشم، لیکن منی دارم در اندرون، جانی دارم در اندرون که او دائم در فقار و در قوغاست. جسمم ساکت و آرام است، جانم راهی طریقت است. و چقدر سخت است و دردناک این منی پر جنب و جوش قوغاگر فتنگر را، قوغاگر فتنه ساز را کنترل کن. چگونه میتوانم آن همه قوقاگری را در پس این ظاهر ساکت صامت مهار کنم؟ قصه من این است. توی ظاهر بینی هم که در ابتدای سخن تو را گفتم که بشنوی سخن اهل دل نگو که خطاست، سخن شناس نهی جان من خطا اینجاست. از برای حکم درباره من و قضاوت درباره من باید آشنای با من درونم بشوی، در اندرون من خسته دل ندانم کیست. ظاهر غلط افکن است و عامل صدور حکم خطاست. این رو باید بسیار تأمل کنی. در یک کلمه بیت سوم بیانگر آن است که عارف درون قوقاگر و ظاهر دارد. و این چقدر مرتبط است با آن حدیث بلندی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد که مؤمن کسی است که در صورتش نشاط و بشارت است، در جانش حسن، چون مقابل مردمان قرار میگیری وجه بشیر و حسن و بانشات خود را نشان میده. غم خود را از برای خود بگذار در باطن خود، بشرا فی وجهی حزن فی قلبی. در درون قوقای فراق، در برون بشارت و نشاط. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و در فقان و در قوقاست. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان بسپارم. Thank you.